هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. هشتم تیر ماه 1399 به غروب خودش نزدیک میشه و ما باز هم کنار شما هستیم با مروری بر آخرین اخبار و گزارش ها و تحلیل ها در ارتباط با ایران و درباره ایران از مجله شامگاهی رادیو فردا در یک حال و هوایی که همچنان بحران کرونا باعث داره میشه که هشدارها بالا و بالاتر بره و نگرانی ها هم به مراتب افزایش پیدا کرده، به گونه ای که صحبت از این هست که شاید بعضی از استانها و شهرهاشون به تعطیلی کشیده بشه. و مسئله دیگه که این روزها داره تهدید میکنه مسئله کم آبیه، مسئله مصرف برق در گرمای کرونا و و و حاشیه هایی که وجود داره. اما اجازه بدید که از اینها بگذریم، چون بیش از آنچه که در این لحظه با شما در میون گذاشتم رو خواهید شنید در مجله شامگاهی. در اینجا میریم سراغ نوشین سید حسینی و خبرها رو از نوشین میشنم.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه امروز تازه ترین آمار بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور را بیش از 222,600 نفر اعلام کرد. به گفته سیما سادات لاری، با مرگ 144 نفر در 24 ساعت گذشته، مجموع کل جانباختگان این بیماری به بیش از 10,500 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره وضعیت استانهای کشور اینطور گفت:
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند، استان خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و کرمانشاه که بیشترین آمار ابتلا، بستری و فوتی رو دارند، و استانهای بوشهر، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی در وضعیت هشدار هستند.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس هم تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. حسن روحانی اعلام کرده که در شهرستان‌هایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز هستند، پوشیدن ماسک در نیمه دوم تیر ماه و در مکان‌های سرپوشیده یا محل تجمع الزامی می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی که روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، به احتمال تمدید این دستور بهداشتی در مرداد ماه نیز اشاره کرد. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت ایران، روز شنبه از آغاز کارزار من ماسک می‌زنم با هدف تشویق مردم به پوشیدن ماسک خبر داده بود. در روزهای اخیر و با افزایش مجدد آمار قربانیان کرونا در ایران، کارشناسان نسبت به شیوع موج دوم کرونا در ایران هشدار دادند. در پی انتقادات از اوجگیری قیمت مسکن و اجاره بها، حسن روحانی روز یکشنبه گفت در ستاد ملی کرونا مقرر شده تا اجاره بها از روز دوشنبه فردا در تهران نمیتواند 25% بیشتر از سال پیش باشد.
یه مقرراتی ما امروز گذراندیم که اضافه اجاره بها نسبت به سال قبل در تهران 25% بیشتر نمیتونه باشه، در کلان شهرها از 20% بالاتر نمیتونه باشه غیر تهران، در بقیه جام 15% بیشتر نمیتونه باشه. این ستا رو به عنوان مسببه ما اعلام کردیم و از فردا باید اجرا کنن و عمل بکنن.
آقای روحانی بدون اشاره به شیوه و ساز و کار اعمال و نظارت بر اجرای این مصوبه، زمان اعتبار آن را تا 3 ماه پس از خروج کشور از شرایط اضطراری مربوط به شیوع ویروس کرونا اعلام کرد. او همچنین از وزارتخانه‌های مسکن و کشور خواست برای مقابله با افزایش قیمت مسکن طرح‌های ارائه دهند. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 4 تیر ماه گزارش داده بود که بهای مسکن در تهران طی خرداد ماه نسبت به ابتدای سال جاری 23% و نسبت به خرداد سال گذشته 42% رشد داشته است. و مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا تهدید جمهوری اسلامی به پیامدهای وخیم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی را تاکتیک مافیایی نامید و گفت جامعه جهانی نباید از تهدیدات ایران واهمه داشته باشد. به گزارش آسوشیتد پرس، برایان هوک روز یکشنبه گفت با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران باید از تبدیل شدن جمهوری اسلامی به آنچه که او دلال سلاح برای رژیم‌های یاغی و گروه‌های تروریستی در جهان نامید جلوگیری کرد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی ایران اکتبر امسال به پایان خواهد رسید. روسیه و چین پیشتر با قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مخالفت کردند. اخیراً سخنگوی دولت ایران تهدید کرد که تمدید تحریم تسلیحاتی پیامدهای وخیمی برای منطقه در پی خواهد داشت.
سپاس از سنوشین که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این شامگاه گرم تابستونی هشتم تیر ماه 1399 محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که با هم افتتاح کنیم این مجله شامگاهی رو. در این شامگاه نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران. تعداد مراجعات به بیمارستان ها در ایران افزایش پیدا کرده است و تعطیلی در انتظار برخی از شهرهای ایران که وضعیت آنها قرمز گزارش شده است. در کنار کرونا در ایران سعی می‌کنیم که به کرونا در جهان هم بپردازیم و اما از گزارش‌های دیگر هم غافل نخواهیم بود. برای شما خواهیم گفت از تکانه‌های شدید بازار مسکن در ایران، وضعیتی که موجب یک وضعیت تورمی شده. آیا با مقررات فرمایشی میتوان بازار مسکن را کنترل کرد؟ در کنار اینها انتقاد دبیر کل مجمع روحانیون مبارز از شیوه مدیریت ایران در بالاترین سطح آن در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای را خواهیم شنید و از واکنش ها به این نامه. و دومین حمله هوایی به شرق سوریه همزمان با حضور فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. این روزها صحبت بسیار درباره کرونا، هشدارها بسیار بالا رفته که شاید حرف کلیشه‌ای باشه اما در این کلیشه احتیاطی نهفته است. الان صحبت از این هست که حتی در جزیره کیش تعطیلی این جزیره در پیروی از جلسه‌ای که قرار شورای سلامت داشته باشه و تصمیمی که اونها میگیرن اتفاق بیفته. و در کنار این در نظر داشته باشید که فقط یک دور همی کوچیک همدانی ها 174 نفر رو به کرونا مبتلا کرده. همه اینها حکایت از این میکنه که هشدارها رو باید جدی گرفت. مرداد قاسمفر با ماست تا بیشتر برای ما بگه که در ایران در حوزه کرونا چه میگذرد. مرداد، منتظر شنیدن گزارش تو هستم.
محمد سلام میکنم به تو و شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که ما رو میشنوند. به درستی گفتی که هشدارها بالا گرفته. در واقع مسئولان دولتی و همینطور مسئولان بهداشتی همگی دارن هشدار میدن در این چند روزه و مردم رو در واقع به این که ماسک رو استفاده بکنن، حتما فاصله اجتماعی رو استفاده بکنن حتما. البته این یک وجهی هم داره، این هشدارها به نوعی بسیاری از مسئولین در یک حرکت هماهنگ بدون اشاره به سیاست‌هایی که آیا دولت به اندازه کافی سیاست‌های مناسبی برای اینکه مردم فاصله گذاری اجتماعی رو مثل کشورهای دیگر جهان رعایت بکنند هم این فرصت رو به آنها داده است یا خیر، این بحث دیگری است که مسئولین دولتی ازش عبور می‌کنند. اما به هر حال اگر بخوایم به سخنانی بپردازیم که اینها گفتند، حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز صحبت کرده، از دو مصوبه صحبت کرده که گفته مصوبه‌های مهمی هستند و اینها از نظر در واقع استانی یکیش اهمیت داره که گفته برخی از شهرستان‌های استانایی که برخی از شهرستانشون قرمز باشن طبق مصوبه‌ای که امروز ستاد استانی هر شهرستانی که قرمزه اگر تصویب بکنه میتونه برای محدودیت برای مدت یک هفته به وزیر کشور، وزیر بهداشت و درمان پیشنهاد بده و با هماهنگی این دو وزارت خونه و کمیته سلامت و اجتماعی امنیتی اگه توافق بکنه، بعداً باز با اطلاع تایید رئیس جمهور یک هفته محدودیت رو در اون شهر اجرا بکنن و اگه لازم بود میتونن دو مرتبه اینو تکرار بکنن. در مورد دیگری گفته که از 15 تیر ماه زدن ماسک در ایران الزامی خواهد شد و در مناطق قرمز به خصوص. از طرفی استاندار تهران آقای انوشیروان محسنی بندپی هم در مورد افزایش در واقع رواج کرونا، شیوع کرونا صحبت کرده. در موردش این که مردم رعایت نمی کنند صحبت کرده، گفته بین 30 تا 50% مردم فقط حدود 30% مردم رعایت می کنند که باید 50% باشه، منظورش فاصله اجتماعی است. بخش از صحبت آقای محسنی رو بشنوید.
در کلان شهر تهران داره یه شیب ملایمی رو به افزایش داریم که قطع یقین این باید یا ما حمل و نقل عمومی رو باید تقویت بکنیم یا یه شرایط فراهم کنیم که این فاصله گذاری از این که 30% فاصله گذاری اجتماعی است این رو ارتقا بدیم به بالای 50% برسیم. اگر در غیر این صورت، اگر ما با همین افزایش مبتلایان مواجه باشیم، شاید یه تجدید نظری در تصمیم گیری اتخاذ بشه.
انوشیروان محسنی بندپی بود.
به هر حال واقعیت اینه که فاصله گذاری اجتماعی بدون سیاست‌های تشویقی و حمایتی دولت از مردمی که در پی نان شب هستند غیر ممکن هست که بشه رعایتش کرد، چیزی که در ایران شاهدش هستیم. از طرفی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم در پی همین ماجرا گفته که ما الان در ایران در موج سنگین بیماری کرونا به سر می‌بریم و معلوم نیست در فصل سرما که احتمالاً بیماری آنفولانزا هم در کنار کرونا شایع خواهد شد چه اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در کشور رخ خواهد داد. محمد جواد خوشنود هم محمد صحبت کرده، معاونت ستاد مدیریت کرونا در استان تهران، و از افزایش مراجعان 35-40% در واقع به مراکز درمانی به خاطر شیوع کرونا در فصل گرما صحبت کرده. بخش کوتاه صحبت ایشون رو هم بشنویم.
طبق آماری که واصل شده نسبت به چند هفته گذشته حول و حوش 35-40% افزایش مراجعین و افزایش مرگ و میر و میرایی در مبتلایان و مراجعین به مراکز درمانی داشتیم. در واقع این هشدار رو داره و این زنگ خطر رو داره میرسونه که با توجه به اینکه ما در کسب تابستان هستیم، گرم شدن هوا رو داریم همراه با کاهش مراجعین به برخی از مراکز و مدارس، ولی این آمار یک زنگ خطریه برای چند ماه آینده، برای آخر تابستون و اوایل پاییز که با شیوع انواع آنفولانزا و مراجعین به بیمارستان‌ها روبرو میشیم، یک بار بسیار سنگینی رو ما شاهد خواهیم بود در ماه‌های آینده در مراکز درمانی.
بله، شنیدیم صحبت‌های محمد جواد خوشنود. مهتاد، خب وقتمون خیلی زیاد نیست، من فقط می‌خوام ببینم که آیا امکانش هست که یک نگاهی هم بکنیم خیلی کوتاه به جهان با توجه به اینکه این امروز وعده هم دادیم اما فرصت نشد.
حتما. آخرین آماری که از مبتلایان به کرونا ویروس در سطح بین‌المللی داریم 10,131,270 نفر. میبینید بالاتر از 10,130,000 نفر الان مبتلا در جهان گزارش شده تا این لحظه. تعداد کشته شدگان بر اثر این ویروس بالای 500,000 نفر هست در سطح جهانی و کشور آمریکا همچنان یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار رو ثبت کرده، آمار مبتلایان رو ثبت کرده. از طرفی در سایر کانون‌های بحران در کشورهای در ماه ژانویه بیشتر در کشورهای آسیایی و ایران بود، بعد کانون بحران می‌دونی به اروپا و بعداً ایتالیا و اسپانیا منتقل شد، اما الان شمار مبتلایان در این بخش‌ها تا حدی کاهش پیدا کرده، اما در کشورهای آمریکای جنوبی روز به روز این موضوع فراگیرتر میشه و ویروس کرونا شمار بیشتری از قربانیان رو به خودش اختصاص میده.
سپاسگزارم از تو مرزاد که ما رو همراهی کردی در شامگاه این یک شنبه. اما اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم و ادامه بدیم مجله شامگاهی رو. یک توقف کوتاهی داشتیم در حوزه کرونا و پس از اون برگردیم به یک موضوع دیگر که امروز بسیار خبرساز بود و به صورت یک خبر فوری در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه نوشت که جنگنده‌های احتمالاً اسرائیلی برای دومین بار ظرف 24 ساعت گذشته منطقه‌ای نزدیک به شهر البوکمال در سوریه رو بمباران کردند و با کشته شدن 9 تن دیگر از شبه نظامیان مورد حمایت ایران به نوشته دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته‌ها به 15 تن رسید. گفته شده که اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعتی پیش از حمله اول در همین منطقه حضور داشته. خبرگزاری تسنیم هم اشاره کرده بود اما این خبر بعداً به طور کامل حذف شد از این خبرگزاری که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در اینجا همراه میشیم با کامران متین، مدرس سیاست خاورمیانه در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، تا بیشتر جویا بشیم. آقای متین بهتون سلام میکنم. اهمیت حضور آقای قاآنی چه بوده که به هر حال ما شاهد این هستیم که خبرگزاری تسنیم حذف میکنه خبری رو که حکایت میکرد از حضور آقای قاآنی، و بعد هم دلیل اینکه حملات رو شاهدش هستیم که دو حمله پیاپی در زمانی که آقای قاآنی در اونجا حضور داره و ایشون گویا سخنرانی هم داشته به نوشته خبرگزاری تسنیم، و در اون سخنرانی گفته بود که راه قاسم سلیمانی رو ادامه میده، در چه هست؟
بله، خب حضور آقای قاآنی در ابو کمال، البته هم میدونید که خبرگزاری تسنیم که اینو گزارش کرده بود زارن بلافاصله بعد این خبر رو حذف کرده، ولی اینکه حضور پیدا کرده آقای قاآنی در اونجا، خب به چند دلیل فکر کنم اهمیت داره. اینکه خب بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی گمانه‌زنی زیاد بود که جانشینش که آقای قاآنی باشه و زارن تسلطی به زبان عربی هم نداره و اون ارتباطات نزدیکی که قاسم سلیمانی تونسته بود با بازیگران و سران قبایل و اشاعر و خلاصه نیروهای سیاسی گوناگونی در منطقه ایجاد بکنه، ایشون از این امکانات برخوردار نیستن و شک و شبهه وجود داشت که اصلا اصولا قاآنی بتونه بر سطح قاسم سلیمانی ظاهر بشه و این کارها رو بکنه. خب به نظر میرسه آقای قاآنی سعی داره که به اصطلاح نشون بده که فعال هست، به این منطق سفر میکنه و به اصطلاح پروژه ایران رو در منطقه مثل آقای قاسم سلیمانی پیش میبره. نکته دوم که به اهمیت میده این سفر، به نظر من این ماجرای شکافی هست که بین ایران و روسیه گویا در سوریه در ماهای اخیر شکل گرفته و یکی از ابعادش هم همون خلعیت از آقای رامی مخلوف پسرخاله آقای اسد بود که ظاهراً با ایران رابطه نزدیکی داشت، و نزدیک شدن ایران به ترکیه در هفته های اخیر که ایران رسما از موضع ترکیه در مورد دخالتش در لیبی حمایت کرد. میدونید که در لیبی روسیه در واقع از آقای جنرال خفتر که در با نیروهای تحت حمایت ترکیه میجنگه حمایت کرده، یعنی به نوعی ایران حداقل در مورد لیبی خودش رو در مقابل روسیه قرار داده و با ترکیه نزدیک شده، و عملیات نظامی هم که میدونید که ترکیه در کردستان عراق شروع کرده ظاهراً با ایران هماهنگ شده. این دو دلیل خیلی اهمیت داره این مسئله، و همچنان که میدونید در عراق هم به نیروهای حزب الله که به ایران نزدیک هستن فشار وارد شده در روزهای اخیر، و شاید این سفر که حتما از عراق هم انجام گرفته به نوعی تلاشی است که انسجام سیاسی و نظامی نیروهای نزدیک به ایران رو در منطقه حفظ بکنه.
ولی یک نکته وجود داره آقای متین، این که اگر فرض دیدبان حقوق بشر سوریه رو بپذیریم در خصوص این که گفته که در اصل جنگنده های احتمالاً اسرائیلی این کار رو انجام دادن، هدف چه هست؟ با توجه به این که میدونیم که ایران تحت تحریم ها و تحت فشاری که ایالات متحده آمریکا داره به صورت حداکثری وارد میکنه، تقریبا منابع مالیش محدود شده در این که بتونه در منطقه نقش خودش رو ایفا کنه به نسبت گذشته، هدف این حملات چه میتونه باشه؟
بله، به نظر من دو دلیل رو میشه بهش اشاره کرد. یکیش این هست که در ماه مه گذشته یک کمپانی تصاویر ماهواره‌ای اسرائیلی اعلام کرده بود که به اصطلاح به تصاویری دست پیدا کرده که نشون میده سپاه پاسداران، سپاه قدس در همین منطقه علبو کمال تونل‌های زیرزمینی بزرگی برای انبار کردن خودروهای حامل موشک‌های بالستیک و اینا ایجاد کرده، و در واقع یک نوع دپو هست اونجا که موشک‌های ایرانی رو در اونجا انبار کنن و بعد به نیروهایی که مورد نظرشون هست من جمله حزب الله برسونن. به این دلیل هواپیماهای اسرائیل مدام این منطقه رو در گذشته هم البته بمباران کردن، اما اینکه این بار
اتفاقا یه نکته آقای متین همین بله. که اشاره کردید بله. اینکه در گذشته هم این اتفاق افتاده اما ما هیچ وقت پاسخی از سوی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص ندیدیم، و ضمناً در داخل ایران رسانه‌های داخلی بله. هم به طور مبسوط به این قضیه نپرداختند و اصلا خبررسانی خاصی در موردش صورت نگرفته.
بله، واقعیت این است که خب جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی واقعا نمیتونه با اسرائیل درگیر بشه. به این دلیل بهتر براشون بهتره که ازن صحبتی ازش نکنن تا خفت و عدم پاسخگویی رو در رسانه عمومی مردم ایران بالاخره منعکس نشه این مسئله، یا حداقل تا زمانی که حزب الله درگیر جنگ داخلی سوریه هست نمیتونه تمام قوا فرض بکنید در یک درگیری شبیه 2006 در لبنان مثلا با اسرائیل درگیر بشن. به این دلیل به نظر من جمهوری اسلامی اصلا امکان نظامی رو نداره. در این حال اگر این رو، این حملات امروز و دیروز رو در کنار این انفجار مشکوکی که در تهران رخ داد قرار بدیم، میدونید که گزارش‌های بوده که این انفجار همکار اسرائیل بوده و پاسخی بوده که حملات سایبری ایران به سیستم آبرسانی اسرائیل بوده در گذشته. ولی خب با توجه به اینکه اسرائیل در صدد الحاق کرانه غربی هست و رسمی، شاید این حملات هم نوعی هشدار به ایران باشه که بله ما میتونیم حتی در تهران به شما حمله بکنیم، بس شما بهتره خیلی خلاصه مواظب گام هاتون یا واکنشتون در رابطه با این الحاق باشید. این هم شاید یکی از پیام‌هایی است که اسرائیل میخواد بفرسته به جمهوری اسلامی ایران.
سپاسگزارم. کامران متین، مدرس سیاست خاورمیانه در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به حملاتی که صورت گرفته، دومین حمله هوایی به شرق سوریه که همزمان بوده با حضور فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسماعیل قانی جانشین قاسم سلیمانی. اما همچنان با شما همراه هستیم و در اینجا می‌خوایم بپردازیم باز به یک موضوعی که در ایران این روزها خیلی بحث برانگیز بوده، مسئله مسکن که بسیار دربارش صحبت شده و یکی از آخرین صحبت‌ها واکنشی بود که رئیس جمهوری ایران نشون داد و گفت که مقرراتی گذاشته که اضافه اجاره بها در تهران بیش از 25%، در کلان شهرها بیش از 20% و در سایر شهرها بیش از 15% ممنوع باشه. اما خاطرتون باشه که این مسئله الان به گونه‌ای پیش رفته که ما شاهد یک مهاجرت هستیم، مهاجرتی از شمال شهر تهران به جنوب شهر و در بعضی از شهرهای دیگر به حاشیه شهرها، کسانی که نمیتونن اجاره بها رو پرداخت کنن و این دامن زده به نگرانی ها. این مسائل و همه این نگرانی ها رو در میون گذاشتم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، و از او پرسیدم که آیا میشه با مقررات فرمایشی بازار مسکن رو آروم کرد و به نوعی ثبات رو به بازار مسکن برگردوند. روشنک آسترکی:
ببینید، آقای روحانی طی یک ماه گذشته چندین بار در مورد چند بازار مهم ایران تلاش کرده با در واقع دستور دادن سعی کنه که جلوگیری بکنه. به ویژه در بازار مسکن همیشون دو هفته پیش تلاششون این بود که دستور بدن تورم بازار مسکن متوقف بشه، اما واقعیت این است که معادلات اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی دنبال و در واقع به گوش شنوایی درباره اینکه رئیس جمهور یک کشوری دستور میده که ندارن و بر اساس یک سری واقعیت ها این اتفاق داره میفته. در مورد بحث اجاره که ایشون دستور دادن، این دستور هم یه چیز کاملا امکان ناپذیر هستش. به چه دلیلی؟ اول اینکه کلا ماهیت این دستوری که دادن انجام نمیشه. یعنی شما حساب بکنید در واقعیت یک مستاجری هست که نیاز به سرپناه داره و یک صابخونه هست که میخواد خونش رو اجاره بده و خب اینها بر اساس توافق کاملا قانونی میتونن با هم هر قراردادی رو ببندن، امضا بکنن و اون قرارداد رو ادامه بدن. در چه اینکه ایشون دستور میده که اصلا امکان پذیر نیست. دومی که دستوری که دادن گفتن که قراردادها به این شکل بسته بشه تا 3 ماه بعد از اینکه ستاد کرونا بگه وضعیت بحرانی دیگه وجود نداره. ولی بحث اینه که قراردادهای مسکن 1 ساله هستش و الان توی وضعیت تورم و درآمدی خانوارها، به هر حال خانوارها الان زیر فشار خیلی شدیدی هستن و الان باید براشون کمکی بشه. من فکر میکنم به 2 دلیل آقای روحانی این دستور رو دادن. یکی این که صدور چنین دستوری که صرفاً روی کاغذ خواهد ماند و در عمل اجرا نمیشه، تلاششون این بوده که زیر بار مسئولیتی که بخوان کمک های حمایتی بکنن از اقشار مستاجر، به ویژه اینکه خیلی این صحبت شده بود از طرف مجلس و دولت که بعد بسته حمایتی به مستاجرها داده بشه، چون دولت کسری بودجه داره با یه همچین دستوری فرار کرده از زیر بار این موضوع. دومی که شما به درصدها که نگاه بکنید متوجه میشید که اینها بعداً از این درصدهای 25% و 20% استفاده، در واقع سوء استفاده خواهند کرد، به دلیل اینکه تلاش هدفشون این هست که نشون بدن نرخ تورم در سال 99 در کانال 20 در درصد خواهد بود و بعدن از این ارقام برای اون موضوع استفاده میکنن و میگن خب در 20 درصد در شهرستان ها بوده، 25 درصد در تهران، در حالی که اصلا گزارش های میدانی ما همچین ارقام و درصد هایی رو نشون نمیده و در تهران بین 30 تا 50 درصد تو محله های مختلف دست کم اجاره افزایش پیدا کرده.
حالا بخوایم اگر یک نگاه بلند مدت تایی داشته باشیم، پیش از این یکی از افراد وابسته به صنف معاملات املاک گفته بود که تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خودش ادامه میده. شما از واقعیت‌هایی صحبت کردید که آقای روحانی داره نادیده میگیره، اون واقعیت‌ها چه هست و پیش بینی آینده به چه صورت خواهد بود و این رابطه عرضه و تقاضایی که وجود داره چه نقشی رو بازی میکنه؟
نکته ای که وجود داره این هستش که الان یک سری صاحب خانه ها یا در واقع مالکین مسکن هستن که اینها نیاز مالی ندارن، که شامل مسکن هایی میشه که در کلان شهرها، در شمال کلان شهرها هستن، مسکن هایی که قیمت بالایی دارن و در نتیجه مالک به دنبال این نیست که لزوماً این ملکش رو زودتر اجاره بده و ترجیح میده صبر کنه به قیمتی که علاقه‌منده، که خب قاعدتاً قیمت‌های بالایی هم هست و درصد افزایش بالاتر در سال جاری، اونها رو اجاره بده. این روند رو بذارید در کنار اینکه بسیاری از مستاجران به ویژه در پایتخت و دیگر کلان شهرها به دلیل تورم و ثابت موندن یا افزایش خیلی ناچیز درآمدشون قادر نیستن اجاره‌ای که پارسال میدادن رو امسال پرداخت بکنن. اینها همون شما در گزارشتون هم اشاره کردید، اینها جمعیتی هستن که مدام به مناطق جنوبی تر شهر یا حتی حاشیه شهرها، شهرک‌های اطراف کلان شهرها رانده میشن در واقع و در نتیجه مالکینی که در اون مناطق هستن با افزایش تقاضا برای خانه هاشون روبرو میشن و درنچه باز قیمت هایی که تصور میکنن قیمت واقعی هست یا منصفانه هست و مورد پذیرششون هست رو میذارن و در نتیجه این یک چرخه‌ای رو آغاز میکنه که به هر حال درصد کل افزایش اجاره ملک بالا بره. از سمت دیگه افزایش قیمت ملک اجاره‌ای در واقع یک پیروی هستش از افزایش قیمت خود مسکن و ما می‌بینیم که طبق آمارهای رسمی در طول سال گذشته 42 درصد، بیش از 42 درصد افزایش قیمت ملک داشتیم و در بهار امسال فقط ما 37.5 درصد افزایش قیمت ملک داشتیم و قطعاً مالکین حاضر نیستن با همچین افزایش قیمتی املاکشون رو با قیمت پایینی اجاره بدن.
آینده خوبی رو میتونیم متصور باشیم با این شرایطی که شما توصیف کردید؟ خیلی کوتاه.
نه متاسفانه آینده خوبی متصور نیست در مورد بازار مسکن، به ویژه برای اقشار فرودست، به ویژه برای مستاجرها و اینکه متاسفانه افقی هم که میبینیم چه در مجلس شورای اسلامی و چه از سمت دولت روحانی، برنامه هایی که گذاشته میشه تماما تکرار طرحهای پیشینه که فقط اسمش تغییر میکنه، مثلا از مسکن مهر به مسکن ملی از سوی دولت یا مسکن انقلابی از سوی در واقع مجلس شورای اسلامی. در نتیجه این پریشون احوالی سیاستگذاری کلان در بازار مهمی مثل مسکن اصلا افق روشنی رو نشون نمیده.
روشنک آسترکی بود، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس. اما شما درباره تکانه‌های بازار مسکن در ایران چه فکر می‌کنید؟ حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما بپرزیم به یک نامه که بسیار بحث برانگیز شد. محمد موسوی خوئینی ها نامه ای رو نوشت به رهبر جمهوری اسلامی ایران، از اوضاع غیر قابل دوام گفت، شیوه مدیریت در بالاترین سطح رو به نقد کشید و به مسئله تورم روزافزون، کاهش درآمد اقشار گسترده و بی‌اعتماد شدن این اقشار به حکومت اشاره کرد. نامه ای که به شدت مورد انتقاد طیفی از نزدیکان آیت الله خامنه ای قرار گرفت، از جمله حسین شریعت مداری که اون رو تعبیر کرد به جریان جنگ جمل و گفت که به نوعی آب به آسیاب دشمن ریختن به تعبیر آقای شریعت مداریه. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران.
آقای موسوی خوئینی ها یک جایگاه ویژه‌ای داره در جناح اصلاح طلب و میشه گفت که شخصیت اصلی این جریان بوده از قدیم و هم طیف اصلاح طلب های پیش رو به نحوی آقای خوئینی ها رو قبول دارن، هم طیف اصلاح طلب های سنتی و جمله بیت آیت الله خمینی و مجموعه از این نیروها که آقای خمینی ها میتونه در بین اونها تاثیرگذار باشه، اگرچه حالا ایشون توی سالهای گذشته خیلی فعال نبوده، ولی همه میدونن که تعیین کننده سیاست های اصلی جناح موسوم به اصلاح طلب به نحوی برمیگرده به شخصیتی مثل آقای موسوی خمینی ها. بعد جایگاه ایشون از این جهت به نظر من خیلی مهمه. اما اینکه آقای خمینی ها داره در واقع نگرانی های خودش و روحانیون مبارز و نیروهای همطیف خودش رو بیان میکنه، چون واقعیتیه دیگه، یعنی شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی به قدری بحرانی است و به قدری در واقع ناامید کننده است که ایشون ناگزیر میشه اون سکوتشون رو بشکنه، با وجودی که میدونه حساسیت شدیدی هم نسبت به آقای موسوی خمینی ها وجود داره. و نکته مهم اینه که آقای خمینی ها توی این نامه مدیریت کلان یا شخص آقای خامنه ای رو مورد توجه قرار میده و میگه که معلوم شده که مدیریت های انتخابی و موقت نقش زیادی ندارن، اونچه که نقش اصلی رو داره مدیریت کلان یا منظورشون همون رهبری شخص علی خامنه ای هست و میخواد که به نحوی دوباره از ایشون مثلا انتظار نوعی اصلاحات داره. میگه اگر قراره که کسی هم توی این قضیه نقش مهم می داشته باشه، اون هم باز همین شخص، یعنی رهبر جمهوری اسلامی.
یعنی هنوز هم این نامه با یک منش اصلاح طلبانه نوشته شده، ولی به نظر شما اینطور نمیاد که آقای موسوی خمینی نگران فروپاشی نظام جمهوری اسلامی با وضعیت کنونی؟
بله، این که قطعیه، یعنی ایشون داره میگه که نظام دیگه در بین مردم و در افکار عمومی جایگاهی نداره و حالا نظرسنجی نکرده آقای خمینی، ولی خب میگه که عمدتاً هم مثلا برمیگردونن به مدیریت کلان و به نحوی میخواد که دوباره اون نیروی موسوم به اصلاح طلب رو اینجا وارد کنه و بگه اینا میتونن کار انجام بدن. و ایرادی هم عبارت جالبی داره، خطاب به آقای خامنه‌ای میگه که اگر این مدیریت و این سیاست ها و این برنامه هایی که طی سه دهه گذشته شده و نتیجه شده این، اگر که از جایی مکانی الهامی وحی چیزی میشه، خب ما نمیدونیم، ولی اگر نمیشه وحی الهامی چیزی به شما انجام نمیگیره در واقع و مطابق کارشناسی های متعارف داره صورت میگیره، پس حق مخالفین و منتقدین هست که بتونن حرفشون رو بزنن و مورد سرکوب قرار نگیرن. در صورت ایشون باز در اینجا برای مسئله نظام، و حالا من یه چیزی رو اضافه کنم، میدونه ایشون که فقط مسئله نظام هم نیست، یعنی واقعا ما روبرو هستیم با یک فروپاشی اجتماعی، یعنی ارکان خانواده الان از بین رفته، طلاق زیاد شده، اعتیاد زیاد شده، خودکشی زیاد شده، فروپاشی.
ولی آقای طبرزدی، به نظر شما واقعا انقدر این مطالب مهم هست برای آقای خمینی ها، یا نگرانی این طیف از اینه که اگر که این کشتی صدمه ببینه و آسیب ببینه و دچار یک فروپاشی بشیم و سرنگونی پیش بیاد، سرانجام این طیف ها چه خواهد شد؟
خب این هست درش، یعنی قطعا هست. آقای خمینی ها داره از سرنوشت نظام اظهار نگرانی میکنه و جلوتر من میخوام بگم، حالا توی نامه من شاید دقت نکردم، خود آقای خمینی ها میدونه که الان سرنوشت روحانیت هم به وضع موجود گره خورده، یعنی فردا که اتفاقی بیفته فقط نمیان سراغ سیاسیون و اینا حکومتی ها، بلکه سراغ روحانیت هم خواهند رفت. و همچنین اونطور که اشاره کردم مسئله مملکته، یعنی کلیت مردمه. لذا به نظر من آقای خمینی ها با وجود اینکه خیلی طولانی مدت سکوت کرد، اما خطر رو احساس کرده. به هر حال ایشون هم یک انسانه، یک ایرانیه، با مردم داره زندگی میکنه، میفهمه تو جامعه فرا بحران ها الان روبرو هست و جامعه و شرایط بسیار بسیار شرایط خرابیه. متاسفانه اون سوی قضیه هم نگاه میکنه، میبینه طرف اصلا گوشش هم بده کار نیست، میاد سخنرانی هم میکنه، یه جوری وانمود میکنه که اوضاع خیلی خوبه و داره با ابزار نظامی و انتظامی و امنیتی داره حکومت میکنه.
آقای طبرزدی، چون وقتمون کمه، میخوام این سوال رو ازتون بپرسم که پاسخ آقای شریعت مداری رو باید به چه صورت تعبیر کنیم؟ خیلی کوتاه اگر بگید، آیا این پاسخ آیت الله خامنه ایه به آقای خمینی ها؟
پاسخ همینه، ولی اون ممکنه محترمانه بگه، ولی آقای شریعت مداری به شیوه چاله میدونی همون پاسخی رو داده که قطعا طیف آقای خامنه و شخصشون با آقای خمینی خواهد.
برای شنیدید حشمت الله طبرزدی بود، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران که با ما گفتگو میکرد. اما بپردازیم به چند پیام تلفنی. بالاخره فرصت شد و این مجله های فشرده ما اجازه داد که صدای شما رو هم با هم بشنویم. نظرتون رو از ما دریغ نکنید.
هر کسی که در سمتی وجود داره و سواد اون کارو نداره به نوعی یک فاسد. فرار به جلو نکنیم، راه رو گم نکنیم، به مردم آدرس اشتباهی ندیم. شما آقای خامنه ای خودت بزرگترین مفسد تاریخ هستی.
آقای خامنه ای معلومه که بعد از آقای لاریجانی حمایت بکنه، چون که اگه حمایت نکنه این اشتباهه. همیشه اینو بدونید، آدمای فاسد از آدمای فاسد حمایت میکنن. الان هم آقای خامنه از ایشون حمایت میکنه، چون پای این توی دادگاه واسشه بعدش نوبت خود آقای خامنه ایه. اینه مسئله.
حقوق کارگرا رو ندارید بدید، اون وقت چرا 300 هزار لیتر بنزین مجانی میفرستید واسه ونزوئلا؟
242-02-21-12-21-13 رو فراموش نکنید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این مجله شامگاهی و البته همکارانم همراه بودید. شامگاه خوب و شب خوبی پیش روتون باشه.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از 10 اکتبر تا 3 تیر ماه، از روز جهانی دختر تا روز اسلامی ایرانی دختران، با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. واقعیت اینه که روز دختر در ایران سابقه طولانی تر از روز جهانی دختر داره. در ایران در سال 1385 روز اول ذی‌قعده، روز منتسب به تولد معصومه خواهر امام هشتم شیعیان، به عنوان روز دختر نامگذاری شد. 5 سال بعد در سال 2012 سازمان ملل روز 11 اکتبر رو روز جهانی دختر نامید. سازمان ملل اهداف تعیین روزی با عنوان روز دختر رو تلاش برای حمایت از فرصت‌های بیشتر برای دختران و ارتقای آگاهی درباره نابرابری‌های جنسیتی که دختران در سراسر جهان به خاطر جنسیتشون با اونها مواجهند نامیده. این سازمان میگه در این روز باید توجه جهان به تلاش برای دسترسی بهتر و بیشتر دختران به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های پزشکی و همینطور ممانعت از خشونت و تبعیض و ازدواج اجباری اونها جلب بشه. اما در ایران بگذارید دلیل انتخاب روز تولد معصومه به عنوان روز دختر رو از زبان معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی بشه.
بعد از مثال حضرت معصومه رو زدید که ایشون هیچ وقت ازدواج نکرد. ببینید متاسفانه یه تفکر نادرستی گاهی اوقات شنیده میشه. خوشبختانه این تفکر غالب نیست، ولی این تفکر هست که زن هویت و ارزشش به فقط به همسری و مادری و وابسته به یه نقش خانوادگیه و میخوان نفی کنن شخصیت و ارزش وجودی زن رو و بگن زن ارزشش به وابسته به اینه که همسر خوبی باشه. بهترین زن زنیه که همسر خوبی باشه، بهترین زن زنیه که در واقع مادر خوبی باشه، در حالی که بله این درسته، نقش‌های مادری، نقش‌های همسری خیلی نقش‌های ارزشمندیه و شاید در فرایند تکامل شخصیتی هر انسان این نقش‌های خانوادگی به اون تکامل روحی و تکامل شخصیتیش خیلی کمک میکنه. شاید این حرف درستی باشه، ولی نمیتونه نفی کننده هویت و شخصیت فردی اون انسان باشه و اینکه ممکنه یه نفر هیچ وقت فرصت ازدواج پیدا نکنه یا ممکنه ازدواج کنه نتونه مادر بشه و این نباید باعث بشه که ما از ارزش ذاتی و یا حتی ارزش اجتماعی این زن و حقوق این زن بخوایم بکاهیم.
مصومه ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی در حالی به حفظ شأن و جایگاه زنانی که نقش همسری و مادری رو بر عهده نگرفتن پرداخته که بخش عمده ای از جامعه زنان ایرانی در تلاش تا با ورود به جامعه و پذیرفتن نقش‌های سیاسی و اجتماعی خودش رو از زیر بار سنگین نقش مادری و همسری که جمهوری اسلامی برای اونها تعیین کرده خارج کنند. مهمان برنامه این هفته ما منصوره شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن لاهه در هلند، که از اون میپرسم چرا جمهوری اسلامی روزی رو به عنوان روز دختر برگزیده و واقعا وضعیت دختران در جامعه امروز ما چطوره؟
که وقتی که ما میگیم دختر اشاره به چی داره؟ آیا ما روز پسر هم داریم؟ وقتی که ما میگیم دختر چه محدوده سنی رو در نظر میگیریم؟ اگر منظورمون دختر 9 سال است که از نگاه قوانین حاکم بر حکومت اسلامی که حکومت اسلامی در واقع بر اساس این قوانین اداره میشه، دختر 9 ساله یه زن بالغه، به دلیل اینکه هم مجازات اسلامی شاملش میشه، هم ازدواج شاملش میشه، هم جشن تکلیف براش میگیرن. این دختر اما ضمن این که مثل یک زن 40 ساله مواجه میشه با قانون مجازات اسلامی، اما براش جشن تکلیف میگیرن که از اون دیگه کودکیش تموم شده و حالا تو باید وارد یک زندگی نو بشی، محرم و نامحرم رو رعایت کنی، ممکنه ازدواج برات پیش بیاد توی جوامع سنتی تر. اگر منظور کودکه، این کودک 18 ما روز جهانی کودک هم داریم، اتفاقا جمهوری اسلامی هم روز جهانی کودک خودشو داره، روز کتاب کودک هم داریم. این سن 18 سالگی تموم میشه. خب اگر پیشفرضشون اینه که روز دختر یعنی دختر بچه، اگر میگن دختر بچه که دختر بچه که 9 ساله تموم میشه، اگر منظورشون 9 سالگی به قبل از 9 سالگی دختر و پسر نداره، ما روز کودک داریم. اگر منظورشون اینه که بگن تفاوت داره کسی که ازدواج کرده یا نکرده و اون کسی که ازدواج نکرده تا 80 سالگی دختر محسوب میشه و روز دختر شامل حال او هم میشه، این چه ارزش اضافه‌ای به این مفهوم میده؟ چه مزایایی براش داره؟ چجوری جدا میکنه و تفکیک میکنه این رو با گروه های دیگر اجتماعی؟ چون وقتی ما هر چیزی رو بگیم میشه یه گروه اجتماعی، این گروه اجتماعی یه سری مطالبات داره، یه سری درخواست داره، یه سری حق داره، یه سری اختیار داره، یه سری قانون شامل حالش میشه، این دختر چیه؟
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به مناسبت روز دختر مسائلی رو مطرح کرده که من واقعا نمیدونم چقدر به دختران مرتبط باشه. با هم صدای ایشون رو بشنویم.
این چه تفکری است که ما فکر میکنیم در جامعه ما جنس برتر داریم، مرد داریم، زن داریم؟ بله مرد و زن وجود دارن، خودمون هم میگیم جنس مخالف در تعبیراتمون. بله یک جنس نیستن، از دو جنسن، اما در این حال کی گفته که مرد برتره، زن پایینتره؟ ما در هیچ عبادتی، در هیچ نمازی، در هیچ روزه‌ای، در هیچ حجی، در هیچ انفاقی، در هیچ صدقه‌ای، در هیچ کمک به افراد گرفتاری بین مرد و زن فاصله‌ای وجود ندارد.
اصلا توی عباراتی که آقای روحانی سر هم کردن و یک جمله و یک پاراگراف خیلی پرتمطراق ساختن، شما ببینید که چقدر گنگی وجود داره. روز دختر، ایشون میان به نبود مرد سالاری اشاره میکنن، در صورتی که دختر منظورشون اینه که دختریه که ازدواج نکرده. بنابراین اون چیزی که دختری رو که ازدواج نکرده میلرزونه توی یک جامعه سنتی، بجز فرهنگ مرد سالار حاکم بر قوانین، پدر سالاریه، قتل فرزنده، نداشتن قصاص پدر وقتی که بچهشو میکشه. این اصلا شما ببینید وقتی این عبارات چقدر گول زننده است، یعنی مشخصا تحمیق، تقلیل دانش، اهانت به شعور اجتماعی ایرانی هاست، ایرانیایی که فرهنگ دارن، ایرانیایی که همه این روزا همه این مناسبت ها رو میشناسن.
آیا واقعا دختران ما، دختران زیر 18 سال ما، زنان زیر 18 سال ما خودشون این رو به چشم میبینند که در جامعه با فرصت‌های برابری با پسران زیر 18 سال روبرو هستند؟
اولین تبعیضی که بین دختر و پسر شما میبینید اجباری بودن حجابه، که این دختر این کجاش یکسانه، این باید حجاب رعایت کنه اجباراً، حتی اگر اقلیت دینی باشه که اصلاً به حجاب معتقد نیست مجبور این قانون رو رعایت کنه، به دلیل اینکه مرد گناه نکنه به اون نگاه میکنه. این یعنی همینطوری پیشا پیش زن باید مراقب باشه که مرد به بهشت بره. این کجاش یکسانیه؟ من اصلاً الان وارد حوزه تبعیض های دونم حقوق مدنی، مجازات اسلامی، حقوق قضایی مثلا وارد اینها نمیشه، میگم همین وارد، یعنی همین اول که داره وارد جامعه میشه این اتفاق، این اولین تبعیضه، مسئله حجابه.
با سپاس از منصوره شجاعی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاید.